بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. درباره آیه 12 سوره مبارکه حجرات که سه حرام خدا بیان شده، روایات زیادی از رسول خدا و ائمه طاهرین وارد شده. راجع به بدگمانی و عیبجویی از مردم و غیبت که این روایات در معتبرترین کتابهامون نقل شده. از جالب اینه که بدانید بعضی از این کتابها در زمان ائمه طاهرین نوشته شده و نویسندگان کنار خود چشمه بودن که در متن روایاتشون میگن که سمعتو عن الصادق علیه السلام، عن الباقر علیه السلام، سمعتو عن الرضا علیه السلام، شنیدیم، یعنی صدای خود اهل بیتو شنیدن و بعد اومدن اینا رو یادداشت کردن که بعضی از راویان ما، من در احوالاتشون دقت میکردم که در زمان ائمه زندگی میکردن، گویی 100 جلد کتاب نوشتن. مجموعه این کتاب های پر شده بوده 400 کتاب. جالبه بدانید که خود ائمه طاهرین هم بعضیاشون کتاب داشتن. مثلا وجود مبارک امیرالمؤمنین شنیده‌هاشون رو از پیغمبر کتاب کرده بودن. امامان ما گاهی از اون کتاب روایت نقل کردن، می‌فرمایند وجدت فی کتاب علی، یعنی بدانید که پایه این روایات خیلی محکمه. اینجور نیستش که شنیدن و برای کسی گفتن و اون آقام از ذهنش استفاده کرده و یه روایتی رو نوشته. از ابتدای کارم پیغمبر اکرم خیلی تشویق به نوشتن میکردن، ائمه هم همینطور. مثلا حضرت مشتبه رو تو کوچه به بچه مکتبی ها برخوردن، حالا به قول ما مدرسه یا 7-8 تا بچه بودن داشتن بازی میکردن، حضرت وایستادن سلام کردن و با بچه ها احوال پرسی کردن و فرمودن که چی کار میکنین؟ گفتن مدرسه میریم، مکتب میریم. امام فرمودن بچه ها من یه سفارش به شما دارم، اینو قبول بکنید. قید العلم بالقلم، روایت مال حضرت مجتباست، همیشه قلم و کاغذ پیشتون باشه، حرفای خوبی که از معلم و از دیگران میشنوید بنویسید. یکی از اونایی که کتاب داشته حضرت سجاد بوده، البته این کتابا الان نیست، ولی روایاتش به وسیله ائمه طاهرین نقل شده و به کتابای دیگه انتقال پیدا کرده. اون 400 تا کتاب که بعضیاش هست، مثلا کتابای فضل ابن نیم شازان نیشابوری که از اصحاب حضرت رضا و حضرت جواد، بالای 50 جلد کتاب داره ایشون. این مجموعه 400 کتاب بعداً اومد 4 تا کتاب شد، کتاب شریف کافی در 3 بخش، کتاب من لا یحضره الفقیه، کتاب تهذیب و استبصار. کافی با چاپ روزگار ما 10 جلد، حدود 6000 یا 5000 صفحه است و نزدیک به 17000 روایت درش جمع شده. یه بخشش اصوله که تمام مسائل اعتقادی شیعه و اخلاقی شیعه در این 2 جلد، فقه نیست، و در حدود 7 جلدم فقه شیعه است، 1 جلدم یه کتابیه که خود مرحوم کلینی اسمشو گذاشته روزه، یعنی باغ، یعنی گلستان، 1 جلد که بسیار کتاب پرباری. اون 1 جلد، این 2 جلد اولش اصولش، واقعا برادران تا کسی به دقت نخونه ائمه و علمشونو نمیشناسه. یه دریای عظیمیه که در حوزه علمیه 2 سال پیش به من پیشنهاد شد که این اصول رو ترجمه کنم. بهشونم گفتم فهم ذهن ائمه از روایاتشون خیلی کار مشکلیه، یه مترجم کافی خیلی باید به درون ائمه نزدیک باشه که بفهمه منظورشون از این روایت چی بوده. قبول نمی کردم، اما اصرار زیادی کردن بزرگان حوزه، گفتن چون شما قرآن، نهج البلاغه، صحیفه، مفاتیح و ترجمه کردیم، بالاخره قلم ترجمه الان به راهه، این خدمت رو هم بکنید، خدمت بسیار عظیمیه که حدود یک سال کامل طول کشید. این دو جلد حدود 4000 روایت که خوب همه کاراش هم شده، کاغذش هم خریده شده با این گرونی شدید، 25 میلیون فقط کاغذش شده، اما خوشبختانه دیگه 30-40 میلیون تومان پول چاپش رو نداریم، فعلا تو انبار تو کار بیکاریه تا ببینیم بالاخره یه کسی میمیره سلسش رو بیارن بدن براش چاپ کنیم، یا یه کسی به ذهنش میرسه که یه مقدار پولش رو بده برای فرهنگ اهل بیت. تا آدم این روایات رو نبینه نمیفهمه که ائمه ما از چه علمی، بینشی، بصیرتی برخوردار بودن. این مجموعه روایات سوء ظن و عیب‌جویی و غیبت در این نوع کتاب هاست که من قبل از این که منبر اینجا شروع بشه در 10 صفحه آچار روایات هر سه بخش و از همین مهمترین کتابای گذشتمون جمع کردم که براتون در این 10 روزه بخونم، که مقدمات بحث در آیه شریفه بالاخره مانع از این شد که اون روایات خونده بشه. به قول معروف گر بماندیم زنده بردوزیم، جامعی که از فراق چاک شده، ور بمردیم عذر ما بپذیر، ای بسا آرزو که خاک شده. اما امروز که روز شهادت صدیقه کبرا علیها السلامه، من بحثو کشوندم که امروزو جمله آخر آیه رو ان الله تواب رحیم رحیمشو براتون بگم، نمیرسم توابشو بگم. تواب صفت پروردگاره. یه روزم عرض کردم لغات در کنار انبیا یا پروردگار معنیش به تناسب خدا و انبیا عوض میشه. همون لغت درباره ما یه معنی دیگه داره در رابطه با خدا و پیغمبران و ائمه، یه معنی دیگه داره. این خیلی مهمه، اینو باید گویندگان یا نویسندگان خیلی حواسشون جمع باشه. مثلا ما در قرآن میخونیم ان الله شاکرون علیم، خدا شکر گذاره. خدا شکر چه نعمتی رو میگذاره؟ نعمت ها که همه مال خودشه، مصرف هم که نمیخواد بکنه، نگر هم که نمیخواد بداره. خدا شاکره یعنی چی؟ شکر چی رو به جانه؟ خادم نعمت مصرف شده رو باید شکر کنه، خدا که مصرف کننده نی که شکر بکنه. یا بالاتر از کلمه شکر تو سوره فاطر میبینیم میفرماید ان الله غفور شکور. شاکر یعنی سپاسگزار، شکور یعنی بسیار سپاسگزار. خب حالا خدا چه نعمتی رو میخواد سپاسگزاری کنه؟ نعمت مصرفی که نداره. پس شکر در حق او به معنی سپاس غلط. بسیار سپاسگزاره، بازم دربارش غلط. اینا رو من خیلی پیجویی کردم، چه روایات چه منابع عظیم لغت عرب. وقتی میگیم ان الله شاکر علیم، معنی شاکر اینه که روز قیامت نه این که به بندش بگه خوب رفتی سعی صفا و مروه. این آیه مال سعی صفا و مروه است. آخرش میگه ان الله شاکر علیم، از کنار صفا تا مروه پیاده رفتی، پیاده برگشتی، هفت بار با این زانو دردت و کمر دردت، متشکرم. این معنی آیه اینه، متشکرم که حرف نشد، حاجی جون کنده رفته اومده، رفته اومده. خداوند پاداش او رو لغت متشکرم قرار میده. پس اینا معقول نی. ان الله شاکر علیم، معنی شکر خدا از بندش اینه که ببینید چقدر با شکرگزاری ما فرق داره. پروردگار در برابر عمل اندک مزد بسیار میده، این معنی شاکرون. ما 60 سال عبادت میکنیم، محدود اندک میبره. قیامت بابت این 60 سال بهشت جاویدان میده، هم زمان نداره هم نمیبره. این معنی شاکرون علیم. شاکرون علیم، مزد فراوان در برابر عمل اندک. تواب که از اوصاف خودشه. خب این معنیش با توابی ما فرق میکنه. خدا توابه، یعنی یه گناهی توبه میکنه. این که اصلا معقول خدا معصیت کیو میکنه که بعد از اون معصیت توبه بکنه؟ تواب درباره خدا یعنی چی؟ یعنی قبول کننده ی توبه. یعنی هر تائبی، هر کی میخواد باش، هر کی. جلو امام حسین رو بگی پیادش کن، بدش دست 30,000 گرگ، بعدم پشیمون شو، واقعا بیا توبه کن، یعنی برگرد به خدا. توبه، تابه لغتش یعنی رجع، یعنی از راه اشتباهی که می رفته برگرده به راه درست. از این کلمه تابه یعنی رجع، برگشتن. تو کلمه توبه گریه و ناله و داد و بیداد نیست. توبه عبد یعنی از این 7-8 کار زشتی که 30 ساله داری انجام میدی برگرد، پشت به همه زشتی ها و رو به همه خوبی ها. معنی توبه درباره ما. اما خدا تائبه، انه هو التواب الرحیم. یعنی چی خدا تائبه؟ یعنی خداوند متعال توبه هر بنده ای رو قبول میکنه. حالا گناهش خیلی سنگینه، به من و شما چه؟ ما نخست وزیر خداییم که قضاوت بکنیم، که بگیم نه این آمرزیده نمیشه. از کجا؟ به چه دلیل؟ با چه علم؟ بعدم خدا خیلی نفرت داره از این که کسی رو نسبت به پروردگار دل سرد کنه. وجود مبارک فیض کاشانی که یه روزی یه 5 دقیقه‌ای درباره شخصیتش حرف زدم، این روایت رو نقل میکنه. بعد فیض مرحوم مجلسی هم در جلد 6 بهار نقل میکنه که یه نفر در زمان انبیاء گذشته به یه گناهکاری گفت والله خدا تو رو نمیآموزه. خب از کجا میگی خدا تو رو نمیام؟ من خدا بهت خبر داده، پیغام داده، چیزی نازل کرده بهت. آخه بعد انسان چوب انداز حرف بزنه، خیلی بده. این چوب انداز حرف زدن مال همین گمانهای انحرافیه. خطاب به پیغمبر زمان رسید، برو به این آقایی که به بنده من گفته و قسم خورده که خدا تو رو نمی‌آمرزه، بگو فعلا من این گناهکار رو بخشیدم، اما به خاطر این کارت الان تو رو نمی‌بخش. بی خود کردی بنده منو دل سرد کرد، به تو چیه؟ کار عباد خدا با پروردگار. خب فرصت اینی من تواب و براتون موشه کافی بکنم. اگر فرصت بود اینقدر بحث تواب بودن خدا شیرینه، اینقدر لذت بخشه، هم بحث علمیش و هم بحث عاطفیش، که واقعا آدم دلش نمیخواد نه مطالعه در تواب بودن خدا تموم بشه، نه گفتنش تموم بشه و نه شنیدنش تموم بشه. اصلا یه چیز عجیبیه برادرم، آدم گاهی مات زده میشه. حالا ما چون محدودیم ماتمون میبره. مثلا امیرالمومنین میفرماید که روز قیامت یه پرونده ای رو میرسن به صاحب پرونده، میگن که خودت میبینی پرونده تو اهل دوزخی، لازم هم میادم کافر باشه بره دوزخ، خیلی هم خدا رو قبول دارن و اعتقاد دارن و میرن دوزخ. شما آقا اهل دوزخ را بیفت. امیرالمومنین که جانم فداش میفرماید، خدا به فرشتگانش میگه نگرش دارین، عجله در حقش نکنین، به پروندش هم نگاه نکنین. این بنده من خیلی این رحیم، من رحیم و وارد دارم میشم، این بنده من تو دنیا قصد فروش بوده. یادتونه که در زمان خودمون 30-40 سال پیش همه چی میرفتیم میخریدیم، آدم های مال مردم خوری هم نبودیم، چک و سفره هم نمیدادیم، شبای جمعه شاگرد مغازه می اومد قسطشو می گرفت می رفت، راحت زندگی می کرد. این به شاگرد مغازه‌اش مثلا 2-3 تا قسط جمع کن داشت. عصرای پنجشنبه می گفت بریم این 30 تا آدرس قسطای جنسایی که خریدن بگیریم بیاریم. اما اگر یکی اومد دم در گفتش که ببخشید من این هفته ندارم قسط بدم، وای نستیم برگردیم. اصلا بهش نگیم ما هفته دیگه هم میایم، هیچی نگیم. گاهی هم دو سه بار این شاگردا میرن در خونه ها میگن نداریم، معلوم میشه ندارن. بعد این تاجر به اینا میگفت دو سه بار رفتین ندارن، معلوم میشه ندارن، ولیشون کن دیگه. نه این بنده من تو دنیا یه کسی رو که میفهمید نمیتونه دیگه قسط بده میگفت آزاد بذارینش. حالا خودش اومده چیزی نداره، اگه من آزادش نکنم که اون بهتر از من میشه، بره بهشت. خدا مالک، ما مملوک. تو دعای کمیل یه جمله داره امیرالمومنین، انقدر خیال آدم راحت میکنه از چون و چراها، از ایراد گرفتن ها. آخرای دعا میگه فإنک فعال لما تشاء، تو اختیار داری که با خداییت که علمی، حکمتی، بصیرتی، یقینی، تو اختیار داری، آزادی، هر کاری که به تناسب خداییت بخوای بکنی بکن. هیچکی هم حق سوال تو رو نداره، هیچکی. ولی کارت کار درستی. میگیم بنده من اونی که نداشته گفته رهاش بکنه، داره خودش اومده نداره، اگه من رهاش نکنم که اون بهتر من میشه. ان الله تواب رحیم. خب این قرآن خداست و در اختیار ما. به نظرتون چند بار خدا در این قرآن کسی جزء حدود 114 سوره است، چند بار پروردگار در این قرآن رحمت خودشو مطرح کرد و چرا اینقدر مطرح کرد؟ من فقط یه جمله لطیف براتون بگم، این فکر کنم همیشه یادتون بمونه. آخه بعضی جملات آدم واقعا دیگه یادش نمیره. اولا چند بار خودشو به رحمت معرفی کرده؟ 276 بار. اینا رو من خودم نشستم شمردم، از جایی نگرفتم. یعنی چشم گذاشتم، قلم برداشتم، دونه دونه آیات مربوط به رحمت و شمردم، 276 بار. معنیش یعنی چی؟ معنیش یعنی گناهکار. تو بیماری، منم طبیبم، از من طبیب 276 دفعه میگم ناامید نباش، برگرد معالجت میکنم. واسه 276 بار یعنی اوج دلگرمی دادن، اوج دلگرمی دادن. رفته بودم دیدن یکی از علمای بزرگ، حالا شما نمیشناسینش، مال یه استان دیگه بود. اون وقت که سر پا بود زیاد میدیدنش، خیلی آدم سنگین و رنگین و وزینی بود. نمیدونستم هم در چه حاله، اما وقتی در خونه رو زدم، در رو وا کردم، گفتم اومدم ایشون رو ببینم، اونا هم چیزی نگفتن، گفتن تشریف دیگه. وقتی رفتم تو اتاق دیدم در حال مرگ، دیگه چشمش بسته است و خیلی نمیتونه حرف بزنه و نمیشدم بهش بگن که فلانی از تهران اومده دیدنت، نمیشد دیگه. اون طرف بود، یه نفسیش این طرف، یه عالم اون شهرم که سیدم بود، اونم اومده بود دیدنش. به من گفتش که فلانی الان این در چه وضعیه؟ گفتم در بهترین وضع. گفت چطور؟ خیلی دلت گرمه. گفتم خیلی. گفت به چه دلیل در بهترین وضع؟ گفتم من آیه برات نمیخونم، روایتم برات نمیخونم، فقط یه مسئله عینی طبیعی برات میگم تا بفهمی الان این در چه وضعیه. این حرفی که من الان برای شما هم دارم میزنم تجلی رحمت الهیه. گفتم چند سالشه؟ ما 83-84 سالشه. گفتم از کی اومد تو مردم با این لباس روحانیت؟ و خوب همشهری منه از 20 سالگی، یعنی 68 سال تو مردم بود. گفت بله. گفتم این 68 سال چی کار کرد؟ گفت 68 سال منبر رفت. من دیده بودم منبرش، منبرهای خیلی مایه داری. 68 سال منبر رفت، 68 سال برای مردم نماز جماعت خوند، 68 سال تو کوچه و تو خیابون با یه اخلاق خیلی خوشی امر به معروف و نهی از منکر کرد، 68 سال زن و دختر با حجاب بودن. گفتم که پس این آقا که الان داره میمیره 68 سال با عرق ریختن دنبال خدا و اهل بیت دویده، فکر میکنی بعد از 68 سال حالا خدا و اهل بیت تو این وضع رهاش میکنن و میرن؟ یعنی هیچ؟ یعنی 68 سال دویدن هیچ؟ یعنی همین الان که بالاترین احتیاج رو به خدا و اهل بیت داره، خداوند متعال میگه به من چه؟ امام حسین هم یالو داره میمیره که میمیره، به من چه؟ این معقول است خدا و اهل بیت که آدم 68 سال 70 سال دنبال خدا و اهل بیت بدوه، بعد دم مردن اصلا هیچی محل نذارن به آدم، هیچ کاری نکن. چنان این آخونده زد به گریه، گوه حالا اینی که داره میمیره ولش کن، تو منو بیدارم کرد. خب بله همینجوره، همینجوره، یعنی مفت مفت. شما حالا 10 روز که نه، ما از بچگیمون هسته کارمون این بوده، محرم و سفر، خوابه به اون شیرینی رو تو تابستون و برف و بارون انداختیم دور، با عجله بلند شدیم، وضو گرفتیم، پیرهن مشکی پوشیدیم، حالا بچه بودیم، مادرمون میگه ننه چی کار داری میکنی؟ دیر شد ننه، ننه دیر شد. من یه عمر آدم بدوه، آخر کار که نیازمند میشه امام حسین کجایی نیستش، علی جان کجایی نیستش، خدایا عینه کنت یا ولی المؤمنین کجایی نیستش. این که نشد هر که خیلی بیمزه است، خیلی بعد میخواستم بهش بگم حالا واسه قرآن بخونم، دیگه چیزی نگودم، دیدم خیلی داره گریه میکن، حالا برای شما یه آیه بخونم. الذین قالوا ربنا الله، ما رو داره میگه، ما یه عمریه داریم میگیم خدا، دنبال خداییم، دوست داریم خدا رو، شؤون خدا رو دوست داریم، پیغمبرش رو دوست داریم، ائمه رو دوست داریم، خاک پا کف کفش فاطمه زهراییم، اینا رو دوست داریم. الذین قالو، قالو اینجا زبونی نیستا، قالوی این آیه اعتقادی و عملیه. الذین قالو ربنا الله ثم استقاموا و وایسادن. خیلی ها دنبال تمدن امروزی دویدن و دنبال این تغییرات دویدن و دنبال ماهواره ها دویدن و دنبال بیدینی دویدن همین زمان، ولی ما وایسادیم، زمانش ها وایسادیم، الانم وایسادیم، از بچگی تا حالا مسیرمون همین یه دونه مسیر بوده، عبادت خدا، شرکت در جلسات، کسب حلال، و در مقابل تغییرات زمان و جامعه تغییر نکردیم. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، چی میشه اینا وقت مرگشون؟ وقت الان میخوان برن، یعنی خونه، زندگی، زن و بچه رو بذارن و برن، الان دم مردن چه وضعی پیدا میکنن؟ تتنزلو، این قرآن دیگه، روایت دیگه کسی توش خدش کنه. تتنزلو علیهم الملائکه الله تخاف، من فرشتگانم رو میفرستم بالا سرش، حالا اونایی که کنار رخت خوابندشن که نمیبینن، من دارم میبینم و فرشتگانم، بهش میگن که یه چند لحظه دیگه باید بیای اونور، اصلا نترس، ولا تحزن، این که خونه تو میذاری، زن و بچه تو، عروس و اینا رو هم قصه نخ، و ابشرو بالجنت التي كنتم توعدون، ما اومدیم بهت بگیم نه بترس نه قصه بخور، و اومدیم بگیم بهشت منتظرته، حالا انو نمردیم و تازه تو دالون مرگیم، اون وقت میدونید این مرگ با این پیغاما چه لذتی داره؟ حالا میفهمیم معنی حرف بچه 13 ساله رو که اعتقاد به این حرفا داشته که بلند شو بگه عمو جان الموت اندی احلا من العسل، خب این من مردن این شکلی معلوم شیرین تر از عسل، فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون، این رحمت خداست. یک کلمه دیگه هم بگم که رحمت خدا رو میشه جلب کرد با ایمان، عمل صالح، توبه، گریه، خدمت به مردم، هزینه کردن پول در راه خدا، اینا همه کانال جلب رحمت، این کارا رو نداشته باشم رحمتم با من سر و کاری نداره، زمینه میخواد جلب رحمت، واقعا زمینه میخواد. خوش به حالتون، یعنی خوش به حال هممون، خوش به حال همم. خیلیه، یه انسانی که سومین شخصیت عالمه، اول خدا، بعد پیغمبر، بعد امیرالمؤمنین، هیچ جا به زانو در نیاد، اما وقت دفن زهرا به زانو. چجوری به زانو در اومده؟ کسی نبود که نصفشم، بچه هم که کوچیک بودن. بزرگترینش امام مجتبی 7 سالش بود یا 8 سالش، 8 به زانو در اومد، یعنی چون تک و تنها بود میخواست بدنو بلند کنه سرازیر میان قبر کنه، نمیشد. نه اولا بدن سنگین نبود، زهرا بله زمان باباش قد رشید و هیکل پیغمبر و، اما الان که میخواد دفنش کنه امام صادق میگه از اون بدن غیر پوست و استخوان چیزی نمونه. میتونست وسط بند کفنو بگیره بلند. مونده بود. آخرش طبق راهنمایی قرآن پناه به نماز آورد، بلند شد کنار قبر، واستعینوا بالصبر و الصلاة، 2 رکعت نماز. یه مقدار که به قول ما از نماز انرژی گرفت وارد قبر شد، بدن رو رو دست بلند کرد، خوابون رو خاک، حالا باید بند کفن رو باز کنه. صورت رو رو خاک بذاره. صورتی رو که داره میبینه طبیعی نیست، صورتیه که جراحت دیده، سرخ شده، صورتیه که ضربه خورد. از قبر اومد بیرون، لحد چید، خاک ریخ، زمینگیر شد. ز پیش دید تا جانان من را، تو پنداری که از تن جان من را، اگر خود هم ره زهرا نرفتم، ولی روز و شبان افغان من را، سر و سامان مجموع از من، تو زهرا تو چون رفتی سر و سامان من. بنالت زینب و کلثوم گویم، پدر جان مادر نالان من رم. علی جان آرام بند کفن و باز کردی، خیلی آرام صورت و روی خاک گذاشتی، حتما با اون نیروی امامتت اشراف داشتی. اون وقتی که زین العابدین میان قبر ابی عبدالله میخواد صورت ابی عبدالله رو رو خاک بگذار، هم بابا که صورت ندار گلوی بریده رو روی خاک گذاش عبتو اما دنیا فبعدک مظلمه و اما الاخرت فب نور وجهک مشرقه. هرچی بنی اسد وایستادن دیدن از قبر بیرون نمیاد، اومدن دیدن تو قبر زانو زده صورتش رو روی گلوی بریده زیر بغلشو گرفتن از قبر بیرون و بردن لجید خاکی، یه مقدار خاک و نمناک کرد بشه روش بنویسه یا اهل العالم آزا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب. اما صاحب این قبر رو با حسین های دیگه اشتباه نکنین، بابای من یه امتیازی به همه ی حسین ها داره. الذی قتلوا اجشام بابای منو با لب تشنه سر بریده، اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد، فرزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد و فی الاخرت شفاعت محمد و آل محمد، الا تفرق بیننا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد.